بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. ومن هنا قد انقدح أنه لا يكون من قبل لزوم الالتزام مانع عن إجراء الأصول. مرحوم آقای آخوند در ما نحن فی متعرض مطلب دوم میشن. خلاصه تا اینجا فرمودند در مورد مخالفت التزامی دو قوله. یک، مخالفت التزامی جایز است که قول مرحوم آقای آخوند، مرحوم آقای شیخ در رسائل جلد 1 صفحه 84 به بعد و جلد 2 صفحه 180 به بعد. قول مشهور علما هم که همین. دو، مخالفت التزامی حرام است که قول دیگرانه، ظاهرا قول جماعتی از اصحاب مثل محقق در معارض صفحه 131، میرزای قمی در قوانین جلد 1 378، فصول 256، فاضل نراقی در مناهج 202. قول اینها ظاهرا به رسائل جلد 1 صفحه 89 مراجعه بشه، مفیده. مرحوم شیخ می‌فرماید کلمات اینها اطلاق داره، اما بعید نیست که حمل بشه بر صورت مخالفت عملیه، رسائل جلد 1 صفحه 90. مستفاده از کلام آقای آخوند این است که با دو طایفه درگیره. یک، اونهایی که میگن موافقت التزامی مانع از جریان اصول در شبهات حکمیه و موضوعیه میشه. دوم، مرحوم شیخ که ملتزم شده به این که از طریق اجراء اصول حرمت مخالفت التزامیه دفع میشه. چون اصول در شبهات موضوعی حاکم بر ادله احکام و در نتیجه رافع موضوع وجوب التزام میشه. چون حکمی رو که واجب است التزام به اون رو بر می داره، در نتیجه وجوب التزام موضوع نداره. و هاکذا اصول در شبهات حکمیه، اونها هم رافع حکم هستند و در نتیجه موضوع وجوب التزام از بین میره. اما بیان مطلب، بعضی گفتن ثمره بین لزوم موافقت التزامیه و عدم لزوم موافقت التزامیه ظاهر میشه در این که اگر موافقت التزامیه واجب باشه، در دو مورد اصول عملیه جاری نخواهد شد. چرا؟ چون موافقت التزامیه مانع از جریان اصول عملیه خواهد شد. یک، در دوران ام بین المحظورین، چون در دوران ام بین المحظورین اگر اصل عدم وجوب و اصل عدم حرمت جاری بشه، دیگه حکمی که وجوب یا حرمت باشه وجود نداره تا لازم باشه التزام به اون. دو، در موارد علم اجمالی. در موارد علم اجمالی غیر از دوران ام بین المحظورین، در اینجا هم اگر در دو اناء مشتبه استصحاب طهارت یا استصحاب عدم نجاست جاری بشه، دیگه جایی برای التزام قلبی به نجاست باقی نمیمونه. خلاصه میگن اگر موافقت التزامی لازم باشه، اصول در این دو مورد در اثر ابتلاء به مانع جاری نخواهد شد، و اگر موافقت التزامی لازم نباشه، اصول عملیه در اثر وجود مقتضی و فقد مانع جاری میشه. آیه آخوند میفرماید از آنچه که تا اینجا بیان کردیم که عبارت بود از اینکه موافقت التزامیه در توسلیات وجوب نداره و اگر کسی پافشاری کنه بگه موافقت التزامیه واجبه، میگیم موافقت التزامیه اجمالی واجبه، نه تفصیلی و نه احتمالی که به یکی از وجوب و حرمت به خصوص شخص ملتزم بشه، یه مطلبی روشن میشه و اون این است که لزوم موافقت التزامیه مانع از اجراء اصول حکمیه یا اصول موضوعیه در اطراف علم اجمالی نمیشه. به اصولی که در شبهات حکمیه جاری میشه اصول حکمیه میگن، مثل اصل عدم وجوب، اصل عدم حرمت دفن میت. به اصولی که در شبهات موضوعیه جاری میشه اصول موضوعیه میگن، مثل اصالت عدم طهارت، اصالت عدم نجاست در اناعین مشتبهین. برای توضیح فرمایش آقای آخوند عرض میکنیم بحثی مطرحه در اصول و اون اینه که آیا اصول در اطراف علم اجمالی جاری میشه یا نه. فرقی هم نمیکنه شبهات شبهات موضوعیه باشه یا شبهات شبهات حکمیه باشه. بعضی قائل به جریان اصول در اطراف علم اجمالی هستند، بعضی قائل به عدم جریان اصول در اطراف علم اجمالی هستند. مرحوم آقای آخوند می‌فرماد ما قائل هستیم به عدم جریان اصول در اطراف علم اجمالی و در دوران هم بین محظورین، مثل اینکه آقای مکلف نمی‌دونه نماز جمعه واجبه یا ظهر یا حرامه، نمیدونه مایعی که با اون وضو گرفته بول بوده یا آب که دوران امرش میشه بین طهارت بدن و رفع حدث و بین نجاست بدن و بقا حدث. منتها اگه اصول عملیه در اطراف علم اجمالی جاری بشه، چه حکمی باشه چه موضوعی، یعنی چه اصل عدم وجوب و عدم حرمت دفن میت منافق باشه و چه اصل عدم طهارت و نجاست اناعین مشتبهین باشه، لزوم موافقت التزامی مانع از جریان اصول نخواهد شد. چرا؟ چون اصول حکم ظاهری رو بیان میکنه و التزام مربوط به حکم واقعیه. خلاصه آقای آخوند میفرماد اگر در اطراف علم اجمالی اصول جاری نشه، مانعش وجود علم اجمالیه، نه لزوم موافقت التزامیه. ولذا اگه قائل شدیم به جریان اصول در اطراف علم اجمالی، لزوم موافقت التزامیه مانع از جریان اصول عملیه نخواهد شد. کما لا یدفع به ها محذور و عدم الالتزام به. خلاصه مانع اولی که ذکر کردن برای عدم جریان اصول عملیه در اطراف علم اجمالی عبارت بود از این که اگر اصول در اطراف علم اجمالی جاری بشه، سر از مخالفت التزامیه در میاره و مخالفت التزامیه حرام، موافقت التزامیه لازمه. آقای آخوند در جواب فرمود مانع از جریان اصول در اطراف علم اجمالی خود علم اجمالیه، نه لزوم موافقت التزامیه، به خاطر اینکه همونطوری که بیان شد موافقت التزامیه وجوب نداره. مرحوم شیخ درجه خوب دقت بفرمایید عزیزان، که بدونید مرحوم آقای آخوند داره کیو رد میکنه. اسمی نیاوردن ولی ببینید با کی درگیرن. مرحوم آقای شیخ از این اشکال، از طریق در جواب از این اشکال از طریق دیگه ای مش فرموده. ایشون فرموده اگر اصول در اطراف علم اجمالی جاری بشه، محظور مخالفت التزامیه و محظور عدم التزام به تکلیف که معصیت و حرامه دفع میشه. چرا؟ به خاطر اینکه با جریان اصول عملیه دیگه موضوعی برای وجوب یا حرمت نمیمونه، و یا حرمت و وجوبی نمیمونه تا لزوم موافقت التزامیه موضوع داشته باشه، مخالفتش بشه معصیت. خلاصه با جریان اصول عملیه موضوعی برای موافقت التزامیه نمیمونه. توضیح مطلب اینه که مرحوم شیخ در رسائل جلد 1 صفحه 84 و هاکذا خود مرحوم آقای آخوند هر دو ملتزمند به عدم وجوب موافقت التزامیه، میگن مخالفت عملیه حرامه اما موافقت التزامیه وجوب نداره. مثلا اگه مکلف بدون احد العنان خمره، نمیتونه هر دو رو بخوره، چون سر از مخالفت قطعیه عملیه در میاره. مرحوم آقای شیخ با مرحوم آقای آخوند یه اختلاف مبنایی دارن. هر دو معتقدن اصول عملیه مربوط به شبهات بدویه است. هر دو میگن ادله اصول عملیه مربوط به شبهات بدویه است، اما مرحوم شیخ معتقده موارد علم اجمالی مختلفه. در بعض موارد جریان اصول سر از مخالفت عملیه در میاره، در اونجا اصل جاری نمیشه، مثل عین مشتبهین. و در بعض موارد جریان اصول سر از مخالفت عملیه در نمیاره. در اونجا اصل در اطراف علم اجمالی جاری میشه، مثل دوران ام بین محظورین ز دفن میت منافق. مرحوم آقای آخون میفرماد جریان اصول مربوط به موارد شکه و لذا جریان اصول با علم اجمالی سازگاری نداره و لذا مرحوم شیخ در موارد علم اجمالی از طریق جریان اصول مانع مخالفت التزامیه رو حل میکنه، چه در موضوعات و چه در احکام. در موضوعات میفرماد چون اصل عدم حلف بر وطی زن و اصل عدم حلف بر ترک وطی زن، زن را از موضوع حکم به حرمت و وجوب خارج میکنه، ولذا حکم به اباحه میشه و دیگه مخالفت التزامیه لازم نمیاد. این در شبهات موضوعیه. در شبهات حکمیه هم با جریان اصول مخالفت عملیه لازم نمیاد، مخالفت التزامیه تنها هم که دلیل نداره که بگیم مانع داره حرامه. میشه گفت اصول عملیه در شبهات حکمیه هم کار جریان اصول در شبهات موضوعیه رو میکنه و موضوع حکم به وجوب موافقت التزامیه رو از بین میبره، نفی حکم میکنه. وقتی نفی حکم کرد دیگه حکمی نیست تا التزام به اون لازم باشه. خلاصه اصول عملیه در شبهات حکمیه و موضوعیه موضوع حکم به وجوب موافقت التزامیه رو از بین میبره، چون نفی حکم میکنه به جهت اینکه دیگه حکمی نیست تا التزام به اون لازم باشه. به عبارت راحت تر عزیزان، خلاصه صورت مسئله رو پاک میکنه. آخوند رحمه الله میفرماید ما میگیم اصول در اطراف علم اجمالی جاری نمیشه چون علم اجمالی مانع از جریان اصوله و الا موافقت التزامیه مانع از جریان اصول نمیشه، چون اصول و حکم ظاهری بیان میکنه، التزام مربوط به حکم واقعی است. خلاصه شیخ فرمودن مخالفت التزامیه معصیت نیست، محذور نداره. چرا؟ چون با جریان اصل موضوع برای وجوب موافقت التزامیه نمیمونه. آقای آخون میفرماد در توسلیات موافقت التزامیه وجوب نداره به دلیل وجدان و عقل، ولذا نوبت نمیرسه به اینکه با جریان اصل موضوع لزوم موافقت التزامیه رو از بین ببریم، کما اینکه مرحوم آقای شیخ این کار رو کردن. و من هنا که موافقت التزامیه در توسلیات واجب نیست و من هنا قد انقدح انه لا یکون من قبل لزوم موافقت الالتزام مانع عن اجراء الاصول. این رد اونایی است که میگن موافقت التزامیه واجب، مخالفتش حرامه، و چون موافقت التزامیه واجبه نمیشه اصول جاری کرد در اطراف علم اجمالی. آقای آخون میفرماد لا یکون قد انقدح انه لا یکون نمی بوده باشد من قبل لزوم موافقت التزامیه مانعی از اجراء اصول، حالا اصول حکمیه باشه مثل اصل عدم وجوب و اصل عدم حرمت دفن میت منافق، یا موضوعیه باشه مثل اصل عدم طهارت یا عدم نجاست در عینین مشتبهین. بله، ان اجراء الاصول الحکمیه او الموضوعیه فی اطراف العلم، یعنی اطراف علم اجمالی، لو کانت جاریتن، اگه اصول جاری بشه، لو امتناعی است. یعنی چی؟ یعنی ما میگیم اصول عملیه در اطراف علم اجمالی جاری نمیشه، اما اگر گفتیم جاری میشه مخالفت التزامیه مانع نمیشه. اونا میگفتن مخالفت التزامیه، اون چون موافقت التزامیه واجبه مخالفتش حرامه، این باعث میشه در اطراف علم اجمالی اصل جاری نشه. مرحوم شیخ آخون میفرماد نه، این باعث نمیشه، اونی که مانع علم اجمالیه. اگر گفتیم اصول در اطراف علم اجمالی جاری میشه، مانع جریانش میشه علم اجمالی، نه لزوم موافقت التزامیه. لو کانت جاریه مع قطع نظر ان، یعنی با قطع نظر از لزوم موافقت التزامیه. پس بنابراین اگه در اطراف اصل جاری نشه به خاطر علم اجمالی مانعشه، نه لزوم موافقت التزامیه. چرا؟ چون اصول حکم ظاهری رو بیان میکنن، التزام مربوط به حکم واقعی است. کما لا یدفع، با این مرحوم آقای آخون میخواد مرحوم آقای شیخ رو رد کنه. کما لا یدفع بها به وسیله جریان اصول محظور و معصیت عدم الالتزام به، یعنی مخالفت التزامی. مرحوم شیخ میفرماد چی؟ مخالفت التزامیه مانعی نداره، چه در شبهات حکمیه چه در شبهات موضوعیه. چرا؟ چون در شبهات موضوعیه یا جریان اصل موضوعی با جریان اصل موضوعی موردی برای وجوب و حرمت نمیمونه تا التزام به اون واجب بشه. همون مثالی که عرض کردیم، اصل عدم حلف بر ودی زن، اصل عدم حلف بر ترک ودی زن جاری میشه، وقتی جاری شد از موضوع لزوم التزام به حرمت یا وجوب خارج میشه، و هاکذا در شبهه حکمیه، وقتی نفی حرمت و وجوب شد دیگه حکمی نیست تا وجوب موافقت التزامیه بیاد، موضوع نداره. لذا میفرماد کما اینکه دفع نمیشه به وسیله جریان اصول محظور چی؟ عدم التزام به تکلیف، یعنی مخالفت التزامیه. این رد شیخه. به شیخ میفرماد شما نمیتونید محظور مخالفت التزامیه، یعنی محظور همون معصیت، معصیت مخالفت التزامیه و محظور مخالفت التزامیه رو از طریق جریان اصول برطرف کنید. یدفع بها، به این جریان اصول محظور و معصیت عدم التزام به تکلیف رو، یعنی همون مخالفت التزامی ملتزم به تکلیف نشده. الا ان یقال، بعض از نسخ کفایه قبل از الا ان یقال دو سطر عبارت داره که می‌فرماید جریان اصل و برطرف کردن محظور مخالفت التزامیه به وسیله جریان از سر از دور در میاره. چرا؟ چون محظور مخالفت التزامیه متوقف بر جریان اصل و جریان اصل متوقف بر اینه که سر از مخالفت التزامیه در نیارد و معصیت نباشه. مرحوم آقای مشکینی در جلد 3 حاشیه صفحه 109 فرموده الا ان یقال، میخواد مشکل دور رو حل کنه. میفرماید دور مبتنی بر اینه که علم اجمالی علت تامه برای تنجز تکلیف باشه، نه اینکه اقتضاء تنجز تکلیف داشته باشه. چون اگه اقتضاء تنجز تکلیف داشته باشه، تنجز تکلیف هم متوقف میشه بر عدم مانع و ترخیص شارع، و جریان اصول مانع از اقتضاء علم اجمالی است. خلاصه ایشون میفرماد چی؟ میفرماد که دور مبتنی بر اینه که علم اجمالی علت تامه برای تنجز تکلیف باشه، نه اینکه اقتضاء تنجز تکلیف رو داشته باشه. چرا؟ به خاطر اینکه اگر اقتضاء تنجز تکلیف داشته باشه، تنجز تکلیف متوقف میشه بر عدم مانع و ترخیص چاره، و جریان اصول مانع از اقتضاء علم اجمالیه. عبارت این چنینه: کما لا یدفع بها، یعنی به اصول حکمیه و موضوعیه، محظور، یعنی همین معصیت، عدم الالتزام به به تکلیف، بل التزام به خلافهی لو قیل بالمحظور فیه هین ازن ایزن، بلکه التزام به خلاف تکلیفه اگر قائل بشیم به محصور در عدم التزام، هین ازن، یعنی در موارد علم اجمالی، ایزن مثل موارد علم تفصیل. خب کما لا یدفع به این اصول حکمیه و موضوعیه محصور عدم التزام به تکلیف الا علا وجه دائر، مگر اینکه سر از دور در میاره. چرا؟ لأن جریانها، یعنی جریان اصول، موقوف على عدم محظور فی عدم الالتزام لازم من جریانها. فرمود به خاطر اینکه جریان اصول موقوف بر عدم محظور در عدم التزامی است که لازم میاد از جریان اصول، و هو این عدم محظور موقوف على جریان اصول به حسب الفرض. خب میشه دور. مرحوم آقای آخون میفرماد ما گفتیم کار شیخ صحیح نیست که از راه جریان اصول محظور مخالفت التزامیه رو برطرف کرد و دفع نمود. ما اینو گفتیم کما لا یدفع به ها محظور و عدم الالتزام به. اما میشه کار شیخ رو تصحیح کرد به این نحو که عقل مستقلن حکم میکنه به این که مخالفت التزامیه و عدم التزام به تکلیف شارع معصیت است و حرامه. کی؟ در صورتی که خود شارع ترخیص نداده باشه به ارتکاب اطراف علم اجمالی، و با وجود ترخیص شارع دیگه مخالفت التزامیه حرمت نداره، معصیت نیست و به وسیله جریان اصول ترخیص داده شاره. بلکه اگه در مورد دفن میت منافق شخص ملتزم بشه به اباحه که حکم دیگری غیر از وجوب و حرمت هیچ محظوری نداره. مرحوم آقای آخوند در تنبیه هفتم صفحه 272، یعنی چند صفحه بعد، میفرماد علم اجمالی اقتضاء تنجز تکلیف رو داره. علم اجمالی اقتضاء تنجز تکلیف رو داره و مثل علم تفصیلی نیست که علت تامه برای تنجز تکلیف باشه. این اقتضاء، علم اجمالی اقتضاء تنجز تکلیف رو داره. علم تفصیلی علت تامه برای تنجز تکلیفی. لذا با توجه به اینکه علم اجمالی اقتضاء تنجز تکلیف رو داره، شارع میتونه در اونجا اذن به مخالفت احتمالیه بده، یعنی اجازه بده مکلف بعض اطراف علم اجمالی رو مرتکب بشه، اجازه ارتکاب نسبت به بعض اطراف علم اجمالی رو بده. چرا؟ چون علم اجمالی کاشفیت تامه نداره، علم اجمالی کاشفیت ناقصه داره. کاشفیت ناقصه داره یعنی چی؟ یعنی در کنار شک وجود داره، ولذا مرتبه حکم ظاهری در موارد علم اجمالی که همراه با شک محفوظه. و قاعده اینه که در موارد شک جریان اصول عملی مانعی نداره، ولذا چون در موارد علم اجمالی شک وجود داره، شارع میتونه به اعتبار شک رخصت بده، بگه میتونی عمل رو انجام بدی، میتونی ترک کنی، بگی نه واجبه نه حرام. خلاصه مقتضی در وقتی کار میکنه که مانع جلو اون رو نگیره. در ما نحن فی ولو علم اجمالی مقتضی برای حرمت مخالفت التزامیه داره، اما مانع جلو این مقتضی رو میگیره و اون محفوظ بودن حکم ظاهریه در اثر وجود شک در کنار علم اجمالی و امکان ترخیص شارع. دقت بفرمایید. الا ان یقال، ما گفتیم کار مرحوم شیخ صحیح نیست، لا یدفع، این رو گفتیم که از طریق اجراء اصول محظور مخالفت التزامیه رو دفع کرده، اما میشه کار مرحوم شیخ رو تصحیح کرد. عرض کردم برای روشن شدن این الا ان یقال به صفحه 272، یعنی چهار صفحه پنج صفحه بعد مراجعه کنید، خیلی مفیده. الامر الصابه الا ان یقال که ان استقلال، میخواد و فرمایش مرحوم شیخ رو توجیه کنه. الا ان یقال، مگه مرحوم شیخ اینطوری بگه ان استقلال العقل بالمحظور فیه، اینکه عقل میگه حرام است، معصیت است، در عدم التزام و مخالفت التزامیه، این انما یکون و می بوده باشد فیما اذا لم یکون هناک ترخیص از ناحیه اشاره، در وقتی عقل مستقلا حکم میکنه به حرمت و معصیت و محذور داشتن عدم التزام و مخالفت التزامیه که ترخیصی از ناحیه شارع نباشه. لم یکن هناک ترخیص ترخیصون فی الاقدام و الاقتحام فی الاطراف، یعنی اطراف علم اجمالی ترخیص شارع نداده باشه در اقدام و اقتحام فرو رفتن در اطراف علم اجمالی، مثل موارد علم تفصیلی، مثل دفن میت مسلمان که ترخیص نیست، اینجا هم ترخیص نداده باشه. و معهو، اما با وجود ترخیص شارع در اقدام و اقتحام در اطراف علم اجمالی، لا محذور فی، دیگه محذوری در عدم التزام نیست. بل ولا فل التزام به حکم آخر، محذوری نیست اصلا این قائل به اباحه بشه، نه وجوب نه حرمت، اباحه. بل ولا یعنی لا محذوره فل التزام به حکم آخر مثل اباحه. مرحوم آقای شیخ، پس چی شد عزیزان؟ مرحوم آقای آخوند مرحوم شیخ رو اول رد کرد، فرمود لا یطفه. بعد اومد فرمایش مرحوم شیخ رو توجیه کرد، فرمود ما گفتیم کار شیخ صحیح نیست که از راه اجرا اصول محظور مخالفت التزامیه رو دفع کرد، اما توجیهش میتونیم بکنیم، بگیم این محظور در وقتی که خود شارع ترخیص نداده باشه، ترخیص داده باشه دیگه اشکالی نداره. الا ان الشأن، میخواد توجیه حرف مرحوم شیخ رو خراب کنه، این توجیهی که برای حرف مرحوم شیخ فرمودن این رو میخواد خراب کنه. آخوند را مرحوم آقای آخوند میفرماد ما کلام مرحوم شیخ رو توجیه کردیم که میشه از طریق جریان اصل، که میشه از طریق جریان اصل حکم کرد به این که مخالفت التزامی محظور نداره و لازم نیست موافقت التزامیه. اما مرحوم شیخ دو تا ادعا و اعتراف داره که اون دو تا ادعای شیخ این توجیه ما رو خراب میکنه، ولو ما اون دو تا اعتراف و ادعای مرحوم شیخ رو خودمون قبول نداریم، ولی دیگه نمیشه با وجود این دو تا اعتراف مرحوم شیخ این توجیه رو نسبت به کلام شیخ کرد. یکی این که آقای شیخ مدعی شده که در جای اصول عملی جاری میشه که دارای اثر باشه و مثمر ثمر باشه، چون اصول عملیه هم مثل سایر احکام فرعیه است و یکی از احکام عملیه است، و همونطوری که جعل احکام شرعیه به خاطر عمله باید به اونا عمل بشه، در جریان اصول عملیه هم باید اثر بار بشه، و در موارد دوران ام بین محظورین جریان اصول عملیه اثر نداره. چرا؟ چون در دوران ام بین المحظورین یا مکلف عمل رو انجام میده یا ترک میده. خب این یک. مرحوم آقای شیخ یه ادعای دومی داره و اون ادعاش اینه که ادله اصول عملیه مثل لا تنقض، مثل کل شیء لک حلال، اگر بخواد اطراف علم اجمالی و شامل بشه بین صدر و ذیل حدیث تناقض لازم میاد. چرا؟ چون در لا تنقض صدر حدیث سالبه کلی است، ذیلش موجبه جزئی است و موجبه جزئی نقیض سالبه کلی است. ذیلش موجبه جزئی است و نقیض سالبه کلیه، همونطوری که عرض کردیم موجبه جزئی است. در کل شیء لک حلال، صدر موجبه کلیه است، ذیلش سالبه جزئی است، نقیض موجبه کلیه میشه سالبه جزئیه. خب مرحوم آقای آخون فرماد با توجه به این دوتا ادعا و اعتراف مرحوم آقای شیخ این توجیه ما درست نمیشه. الا ان شعنه، ما توجیه کردیم، الا اینکه شعن و کلام و صحبت در دوراهین ازن، یعنی در دوران ام بین محظورین، در جواز جریان اصول در اطراف علم اجمالیه، مع عدم این ادعای اول مرحوم شیخه که جریان اصل باید اثر برش بار بشه، مع عدم ترتب اثر عملی علیها، با اینکه جریان اصل در اثر عملی برش مترتب نیست، خب این ادعای مرحوم شیخ که باید اثر باشه اینجا نیست. مع انها احکام عملیه، با اینکه اصول اینم احکام، یکی از احکام عملیه است مثل سایر احکام عملیه و فرعیه، باید اثر برش مترتب بشه. یعنی چطور احکام عملیه رو باید عمل کرد و اثر بار کرد، در جریان اصولم باید اثر بار بشه، در جریان اصول عملیه در دوران امیر محصورین اثری مترتب نمیشه. مضافن، این مضافن ادعای دوم مرحوم شیخه که اگر ادله اصول موارد علم اجمالی رو بگیره، تناقض بین صدر و ذیل روایت به وجود میاد. مضافن الا عدم شمول ادلتها، یعنی ادله اصول، لاطرافها، یعنی اطراف علم اجمالی رو. چرا؟ للزوم تناقض در مدلول ادله، علا تقدیرها، یعنی اگر اطراف علم اجمالی رو شامل بشه تناقض در صدر و ذیل ادله میاد. کما ادعاه، و کما این که اینها رو ادعا کرده مرحوم شیخ اعلی الله مقامه، و گرچه ما اینا رو خودمون قبول نداریم، و ان کان محل تأمل و نظر فتدبر جیدا. خلاصه مرحوم شیخ دوتا ادعا داره، با وجود این دوتا ادعا توجیه ما خراب میشه، گرچه ما خودمون این دوتا ادعای مرحوم آقای شیخ رو قبول نداریم. الامر تاسع ان شاء الله بعد.